از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و کرهان شعبه تهران در سراغ افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
شبتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم به طور مستقیم به مدت 57 دقیقه بشنوید با عنوان سایه روشن تاریخ.
سایه روشن تاریخ.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام پروردگاری که شعله آگاهی را حتی در دل تاریک ترین رازهای تاریخ می افروزد. سلام. سلام بر شما جویندگان حقیقت که در میان پیچ و تاب روایت ها چراغی برای فهم و روشنایی فردا می یابید. به سایه روشن تاریخ خوش آمدید. امروز با نگاه هوشیار و ذهن بیدار گام در راهی می‌گذاریم که از تجربه‌های دیروز عبور می‌کند و مسیر روشن فردا را نشان می‌دهد. در ابتدای این مسیر پنجره‌ای به گذشته گشوده می شود، جایی که انتخاب‌های دیروز هنوز در متن امروز نفس می کشند. این روایت فقط مرور وقایع نیست، کوششی است برای فهم ریشه ها، پیوند لحظه ها و خواندن نشانه های فردا از دل تجربه های گذشته. این هفته هم با نگاهی ژرف به بزنگاه‌هایی می‌پردازیم که مسیر تاریخ را دگرگون کردند، رویدادهایی که هنوز بر اندیشه و واقعیت امروز ما سایه انداختند. در این همراهی تحلیلی میزبان جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه هستیم. جناب آقای ساجدی، سلام به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ رادیو فرهنگ، بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری محترم، شنوندگان فرهیخته، عصر بخیر، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان که ما رو مثل همیشه همراهی میکنید. در ادامه پرسش برنامه امروز رو هم مطرح میکنیم. در آستانه نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت قرار داریم. اجازه بدید با پرسشی درباره همین موضوع مهم در خدمت شما باشیم. پرسش از این قراره: به نظر شما مهمترین عامل ناکامی فتنه ها و توطئه های دشمن در وقایع نهم دی چه بود؟ گزینه الف: بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه. گزینه ب: پایبندی ملت به ولایت فقیه. جیم: تشخیص درست حق از باطل در شرایط غبارآلود. دال: همه ی موارد. منتظر دریافت دیدگاه‌های شما هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره‌های تلفن 220-485 و 220-588-20. در سایه روشن تاریخ، هر قصه پنجره ایست به گذشته و چراغی است برای روشن کردن مسیر امروز و فردا، جایی که یاد دیروز درک فردا را ممکن می سازد. نهم دی روز بازخوانی یک ایستادگی جمعی است، روزی که مردم ایران فراتر از اختلاف نظرها و سلایق برای پاسداری از اصل نظام و امنیت ملی به میدان آمدند. این روز یادآور نقش آگاهی عمومی در بزنگاه‌های تاریخی است، جایی که جامعه با بصیرت و تشخیص درست مسیر التهاب و تردید را به سوی ثبات و انسجام تغییر داد. نهم دی را میتوان نماد پیوند مردم با اصل قانون، مشروعیت و حفظ سرمایه اجتماعی کشور دانست. و حالا پرسش از این قراره: نهم دی چه پیامد ماندگاری برای جامعه امروز ایران دارد و چطور می شود از این تجربه در مواجهه با معضلات و چالش‌های اجتماعی و رسانه‌ای کنونی بازخوانی و بازتولید کرد؟ جناب آقای ساجدی، پاسخ شما رو به این پرسش می شنویم، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که برخی از مقاطع هستن اتفاقاتی رخ میده که این اتفاقات در اختیار انسان نیست، مثل اقتصاد ملی، مثل سلامت ملی و مسائلی از این دست. اما خیلی از اتفاقاتی که میفته، خود شما به عنوان یک فرد، به عنوان یک هویت دخیل هستید، مثل امنیت ملی و حافظان امنیت ملی. اگر امنیت ملی نباشد، اقتصاد ملی به تنها به درد نمیخوره. اگر امنیت ملی نباشد، مسائل دیگر اجتماعی به درد نمیخوره. اونها سایه ای از امنیت هستند. شما امروز سوریه رو ببینید، لیبی رو ببینید و غیره. پس امنیت ملی و بانیان امنیت ملی و کسانی که مشوق این کار بودن، یکی از عوامل پیروزی و ماندگاری در هر تحول اجتماعی و سیاسی است. اگر ما هر تحول مثلا به وجود انقلاب بگیریم، در برخی مواقع ما دچار یک چالش هایی میشیم به دلیل مسائل مختلف. این اتفاق امنیت ملی بازیابی هویتی است که به امر امنیت ملی میبخشه. حادثه 19 دی یکی از این وقایع هست که چگونه مردم اومدن به فلتر تشخیص دادن که آینده کشور که در گروه چه اتفاقاتی وجود داره. چرا برای خارجی ها و که عوامل بیگانه مطلوب نبود، برای اینکه فکر نمیکردن این اتفاق بیفته. نمونهش چه راهی دور بریم در همه حادثه جنگ 12 روزه، ما که اونها حمله کردن به این نیت بودن که مردم بریزن تو خیابون ها و به نفع و علیه حکومت شعار بدن و اونها برخواسته های خودشون برسن. اما به یک بارچه مردم نه تنها در میدان اومدن که پشت حاکمیت قرار گرفتن. این بیاید شما کوچکش کنید، بیا در حادثه نهیده این اتفاق افتاد. پس حفظ هویت ملی بخشی از ارکان امنیت ملی است و امنیت ملی بخشی از هویت حاکمیت ملی است. اگر حاکمیت نباشه هیچ کدوم از این ارکان در سرجای خودشون قرار نمیگیرن. به دلیل موازی بین المللی و حفظ هویت امنیت ملی ما میتونیم مسائل رو تجزیه کنیم و به این دلیل هست که در حافظه تاریخ کشور ما ماندنی شد.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ و بخش‌های دیگر در خدمت شما هستیم، اما پیش از اون یک بخشی رو برای همین موضوع آماده کردیم که به اتفاق می‌شنویم.
دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران از همه روش‌ها و ابزارهای در اختیار خود برای ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت بهره گرفتند. زیر سوال بردن مردم سالاری دینی، تحریم‌های ظالمانه و مداوم و جنگ شناختی از مهمترین روش‌هایی است که دشمنان برای نیل به هدف خود، یعنی ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بهره گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که با مشارکت 85% مردم همراه بود، برگ درخشانی در کارنامه مردم سالاری دینی ایران بود. اما فتنه ای بزرگ و از قبل برنامه ریزی شده از سوی معاندان داخلی و خارجی با رمز تقلب شکل گرفت که دشمن را برای تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران امیدوار کرد. در حالی که مردم با بصیرت ایران اسلامی در مقابل فتنه 1388 ماها شاهد ساختار شکنی برخی افراد و جریانهای سیاسی بودند، اهانت به مقدسات اسلامی و ارزشهای دینی پایان صبر و بردباری ملت انقلابی و ولایت مدار ایران بود. حماسه عظیم مردمی در 9 دی 1388 در سراسر ایران اسلامی تجلی بصیرت، ولایت مداری، غیرت دینی و همبستگی همیشگی مردم با ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی بود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حضور ملت در عرصه فضای عمومی و در کف خیابان‌ها توانست یک توطئه ریشه‌دار و مهم را از بین ببرد. از این رو 9 دی در تقویم ایران اسلامی به روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است. رهبر معظم انقلاب در مفهوم شناسی از بصیرت می‌فرمایند: بصیرت یعنی گم نکردن راه، اشتباه نکردن راه، دوچار بیراهه‌ها و کجراهه‌ها نشدن، تأثیر نپذیرفتن از وسوسه های خناسان و اشتباه نکردن کار و هدف.
در امتداد سالهای خاموش، گاهی سرنوشت ملت‌ها نبا فریاد که با شکل‌گیری یک فکر دگرگون شده است. اندیشه‌ای که بدون دیده شدن مسیر زمان را عوض کرده. واکاوی این لحظه‌های پنهان چراغی برای فهم اکنون می‌افروزد و افقی تازه پیش روی فردا می‌گشاید.
قراردادها
در روند تاریخ معاصر برخی تقسیم بندی های جغرافیایی فقط نام یک منطقه نیستن، بلکه بازتابی از نگاه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت ها به جهان هستند. خاور نزدیک و خاور دور از همین مفاهیم هستند، اصطلاحاتی که در دل مناسبات جهانی شکل گرفته و به تدریج بر تحلیل تحولات منطقه‌ای، سیاست خارجی و روابط بین الملل هم اثر گذاشته. آقای ساجدی، توضیحات شما رو درباره این موضوع میفهمیم در بخش قرارداد.
خواهش میکنم. ببینید، سه تا اصطلاح هست به نام خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور. این سه تا اصطلاح از کجا اومده، کی آورده و برای چی آورده و چه اهدافی داشته؟ ببینید، شما یه وقتی به یه نفر آدرس میدی، از شما سوال میکنه که فلانجا کجاست، شما میگی نزدیکه. نزدیک به کجا نزدیکه؟ یا به خانه شماست یا به محل کار شماست. یا دوره، نسبت به کجا دوره؟ نسبت به جایی که شما هستی، شما اینجا رو معیار قرار میدی، اونجا دوره، اینجا نزدیکه، اینجا میانه است. اولین بار این اصطلاح در سال 1948 توسط وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس منسوب شد، یعنی اعتبار این کلمه اونجا. چرا؟ فلسفه ساعت بیگ بن در لندن همینه، فلسفه وقت گرینویچ در لندن از همینجا آغاز میشه. گفتن که لندن قلب عالم هست و همه آدرس های دنیا باید از اینجا منتشر بشه. پس اگر فرض کنیم لندن به گفته آقای چرچیل مرکز هست، حد فاصل مرزهای جغرافیایی که در دولت عثمانی به تصرف بر اساس قانون سایکس پیکو به تصرف کشورهای غربی در اومد میشه خاور نزدیک، منطقه دریای مدیترانه تا شرق ایران میشه خاورمیانه و شرق دور هم میشه خاور دور، یعنی چین، ژاپن، فیلیپین و غیره. حالا بحث اینجاست که چرا باید لندن مرکز این تصمیم گیری ها باشه. اینجاست که به این نتیجه میرسیم، ما میگیم آقا مثلا چنین چیزی به نسبت نمیشناسیم، اینجا غرب آسیاست، یک عرض جغرافیایی است، چون اونجا هم شرق آسیاست، اونجا هم شمال آسیاست. پس این کلمه اعتباری استعماری برای اولین بار توسط چرچیل آفریده شد بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از تقسیم بندی، گفتن از اینجا تا اینجا خاورمیانه، نزدیک و خاور دور هست. عملا با توجه به این مسئله وقت بین المللی هم تنظیم کردم، حتی پرواز هواپیما، حرکت کشتی ها و اتومبیل ها بر اساس وقتی گرینویچ که از نظر ما مردود است. ما معتقدیم اینجا یک عرض جغرافیایی است متعلق به غرب آسیا یا شرق آسیا.
بله، خیلی سپاسگزاریم آقای ساجدی به خاطر توضیحاتتون. در همین زمینه در این لحظه بشنویم بیانات مقام معظم رهبری را.
اروپایی ها از وقتی که انقلاب صنعتی شد و جلو افتادن و استعمار رو شروع کردن، مردم دنیا رو و کشورهای دنیا رو عادت دادن به اینکه سلطه پذیری و سلطه جویی دو حسه متقابل حتمی دنیاست. دنیا تقسیم میشه به گروه های دولت های سلطه گر و قدرت ها و دولت های کشورهای سلطه پذیر. این بوده، این نظام سلطه چند قرن ادامه پیدا کرده. همه قبول داشتن که بایستی سلطه قدرت های غربی رو قبول کنن، حتی رنگ اونا رو قبول کنن، حتی نامگذاری اونا رو قبول کنن. بدونید من اینجا تو پرانتز بگم اینو، یه وقتی من گفتم منطقه ما رو میگن خاور میانه. یعنی چه خاور میانه؟ یعنی مرکز دنیا اروپاست، هر منطقه‌ای که از اروپا دوره منطقه خاور دور اسمشه، چون دور از اروپاست. کدوم نزدیکه؟ مثل بعضی کشورهای شمال آفریقا این خاور نزدیکه. هر کدوم میانه اینها خاور میانه. یعنی ملاک و اصل و اساس در نام گذاری کشورها هم عبارت است از اروپا. غربی ها اینقدر برای خودشون حق قائل بودن. اینه که بنده اصرار دارم نگم خاورمیانه، میگم غرب آسیا. غرب آسیاست دیگه، چرا میگیم خاورمیانه؟ این روحیه مقاومت در مقابل زورگویی قدرت های سلطه‌گر، این روحیه رو جمهوری اسلامی به وجود آورد. اول کسی که در دنیا گفت نه شرقی و نه غربی امام بزرگوار ما بود.
شما در حال شنیدن برنامه زندگی سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید، در حالی که ساعت 18:19 است و همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. در برنامه امشب پرسشی مطرح شد. پرسش از این قراره: به نظر شما مهمترین عامل ناکامی فتنه ها و توطئه های دشمن در وقایع نهم دی چه بود؟ گزینه الف، بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه. گزینه ب، پایبندی ملت به ولایت فقیه. گزینه جیم تشخیص درست حق از باطل در شرایط غبارآلود، گزینه دال همه موارد. منتظر پاسخهای شما هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره های 220-485 و 220-588-20. خب میخواییم سری بزنیم به سامانه یه پیام کوتاه 30558 و پیام هایی که شما برای ما فرستادید. اما این نکته را هم یادآوری بکنم که شما شنوندگان محترم علاوه بر این که میتونید از طریق رادیو موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه سایه روشن تاریخ باشید، چنانچه به اینترنت دسترسی دارید و به گوشی تلفن همراه دسترسی دارید که همه ما در این روزها جدای ناپذیر زندگیمون از گوشی تلفن همراه، میتونید به نرم افزار کاربردی ایران صدا هم مراجعه بکنید، برنامه رو از طریق این نرم افزار هم بشنوید، پیام های خودتون رو اونجا به ما انتقال بدید و بگید که چقدر این برنامه رو میپسندید. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما فرستادید. جناب آقای سیاوش رستمی از شهرستان گهواره گزینه 4 رو انتخاب کردم و جناب آقای فردین محمدیان از یاسوج هم گزینه 4 رو برگزیدن.
سلام، وقت بخیر. جواب گزینه آخر خدا نکرد.
با سلام، رادیو فرهنگ برنامه خوب سایه روشن، همه موارد درسته، خدا حافظ.
۹۱۴-۶۴-۱۸ گزینه دال رو انتخاب کردن. همینطور آقای علیرضا خداوندلو از اپهر هم این گزینه رو برگزیدن. 914-80-36 هم همینطور. از اونجایی که همه شما قریب به اتفاق گزینه 4 رو انتخاب کرده، من اسامی رو میخونم. 916-02-85 901-98-95 گزینه 4. من تقاضا میکنم که حتما نام خودتون رو هم بنویسید. گاهی تاریخ نبا فریاد بلکه با زمزمه آرام خود را به امروز می رساند. رویدادی که در سکوت گذشته مانده اما اثرش هنوز جاری است.
نقطه های پنهان.
در فراز و فرودهای تاریخ معاصر آسیا نبردهایی رخ داده که اگرچه در ظاهر رویارویی دو ارتش همسایه‌اند، اما در عمق حامل پیام‌های فراتر از مرز و سلاح بودند. جنگ چین و ویتنام در دهه 1970 یکی از همین وقایع و همین مقاطع معنا داره. روایت شما رو بشنویم جناب آقای ساجدی از زمینه‌های شکل‌گیری، سیر تحولات و پیامدهای این جنگ.
ببینید، در سال 1975 یعنی 4 سال قبل از وقوع انقلاب ایران، جنگی بین چین و ویتنام در میگیره. کلهم بین 25 روز تا 30 روز طول میکشه. 20,000 نفر هم کشته میشن بین چین و ویتنام، دو تا کشور همسایه که شما اشاره کردید. حالا پس پرده چه بود؟ چرا این جنگ شروع شد؟ ببینید، همسایگی ویتنام کشوری است به نام کامبوج. در کامبوج حکومتی وجود داشت طرفدار آمریکا بود. چریک های مخالف این حکومت به نام آقای لون نول طرفدار کمونیسم چینی بودند. به نام پل پوت. اینا به دلیل قدرت که داشتن، چینی‌ها که از اون حمایت می‌کردن، مقابله کردن با حکومت آمریکایی دست نشانده، اون ور انداختن، خودشون شدن تامبل اختیار در حکومت در داخل کامبوج. 5 سال حکومت کردن، 2 میلیون انسان رو کشتن. انقدر کشتارها وحشیانه بود که دیوارها رو با جمجمه انسان‌ها می‌ساختن. و به نام حکومت خونخوار پل پوت. این اتفاق ادامه داشت تا اینکه کیسینجر سفری میکنه به چین برای بهبود مناسبات واشنگتن و پکن. هر چقدر که چینی ها با آمریکا نزدیک میشدن، فاصله شون از شوروی دورتر میشد. به همین نسبت اغمار اینها در منطقه به جان هم میافتادن. در ویتنام حکومتی بود طرفدار کمونیسم شوروی، در کامبوج حکومتی بود کمونیستی طرفدار منافع چین. چون دو اصلا فاصله پیدا کردن، عوامل اینها به جان هم افتادن. عوامل کمونیسم ویتنامی حمله کردن به دار دسته پلپوت، اینا رو اینجا اخراج کردن، اینا فرار کردن رفتن در چین. شد حکومت دست نشانده شوروی در کامبوج، یعنی دست نشانده ویتنام به عبارتی، وابسته به حکومت کمونیست‌های شوروی. بعد از مدتی که ادامه داشتن، با کمک چین عواملی که فرار کرده بودن رفتن در داخل چین حمله کردن، اینا رو برانداختن. چون ویتنامی ها پشتوانه شوروی داشتن حمله کردن، حالا این بار شد جنگ بین چین و ویتنام. 1000 تانک ویتنامی اون موقع چین در ضعف بود، وارد خاک چین شدن، درگیری بسیار شدیدی رخ داد. 1 ماه 20000 تا کشته شدن و جنگ چین و ویتنام پایان یافت. یکی از تبعات جنگ ویتنام بود، یکی از تبعات بود که اون بالا با هم سازش میکردن آمریکا و چین، این پایین به هم دیگه میریختن. پس پشت پرده جنگ حادثه چین و ویتنام همسایه این اتفاقات رخ داد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی که هر بار متوجه میشیم رد این کمونیست ها به در چه جاهایی که دیده نمیشه. بله دقیقا، خیلی متشکرم از شما آقای ساجدی. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه شمایی.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت ها گم می شود
و گاهی آنچه گفته نمی شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت های مبهم را به پرسش می کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت می گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
شنبه ها
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
گاه تاریخ نه در هیاهوی میدان ها بلکه پشت درهای بسته و در آرامش ظاهری رقم می خورد، جایی که تصمیم ها بی صدا گرفته می شود و ردشان دیرتر از آنچه گمان می رود بر زندگی ملت ها نمایان می شود.
معماری قدرت.
خب این بار میخواییم درباره دکترین یا رهنامه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت بکنیم که بر بازسازی اقتدار ملی، تأمین امنیت پیرامونی و بازتعریف جایگاه روسیه در نظم جهانی پس از فروپاشی شوروی بنا شده. توضیحات شما رو میشنویم از مؤلفه های این دکترین. روای ساجدی.
ولادیمیر یوویچ پوتین رئیس جمهور کنونی روسیه که از سال 2000 سرکار اومد و تا پایان 2036 علل قاعده بر طبق دستکاری که رو قوانین کردن ایشون پایدار است در مقام ریاست جمهور. گفتیم که هر کدوم از رؤسای جمهور بزرگ جهان چه شرق و غرب یک دکترین داشتن، یک نظریه داشتن. دکترین آقای پوتین پرنسپل لیمیتد آف کانتینیشن، یعنی اصل رویارویی محدود هست. رویارویی محدود دکترین آقای پوتین هست. حالا پشت پرده ماجرا چیه؟ چرا این دکترینشون انتخاب کرده؟ ببینید، در دوران شوروی سابق دو ابرقدرت بودن، ابرقدرت شرق و غرب، اینا کاملا در برابر هم بودن. شوروی دو تا اشتباه بزرگ داشت که منجر به فروپاشی شد. یکی رقابت‌های بی‌اندازه احمقانه‌ای که مون کردن با آمریکایی‌ها و پس مسائل اقتصادیش بر نمی‌اومدن، مثل جنگ ستارگان، جنگ‌های فضایی، ساخت سلاح‌های هسته‌ای و غیره کم آوردن. و دو، فارغ از اینکه در دنیای بیرون چه می‌گذره، در دنیای بسته اقتصادی خودشون بودن.